من نمیفهم ریشه اختلاف شما دو بیادر چی بوده؟
جهالت بیادرم، به خاطر اینکه فقط چند قدم از دورتر به دنیا آمده خود کلان میگیره.
خب پدر کلان میگم چی شد که قار کردن؟
سامانبازی شکستان دم، یعنی سامانبازی زیر پایم شد، خب شکست به همه چه غرص قار کرد.
خب شما سامانبازیش شکستانده بودن، یک عذرخواهی میکردن که مجبور نشوین 50 سال با بیادرتان قار باشن.
از قصد خود نشکستانده بودم، مام خوی ندارم از کسی عذرخواهی کنم. دومی که من وقتی گپ بزنم سر گپ خودم هستم.
چی گپ پدر کلان؟
برش گفتم قار تا روز قیامت. جان بهتر است که دختر بدرنگ بادرنگبینی رو فراموش کنی.
یعنی چی گپ ها؟ یعنی چی؟ نمیتونم پدر کلان، نمیتونم.
نمیتونی؟ پس شایدم 45 سال دیگه باید صبر کنی.
بله
دیگه بهتره برو بخوابم. تو میخوای گپ نزن، برو خواب کن. برو.
چهل سال بعد.
میگم فرید، بالاخره پدر کلانت فوت کرد، میتونی مال امرای هم ازدواج
کنیم. ولی باید یک سال دیگه صبر کنیم.
چرا؟
دیروز پدر کلانت دیدم، برم گفت تا سال بیادرش تیر نشده اجازه نمیده که ما و خود دارستی کنیم.
خو خیر باشه، یک سال دیگه هم صبر میکنیم. اقا سالا صبر کردیم.
چی بگویم؟
میگم فرید جان، همین گرده های چطور است؟
شکر راستی خودت پیش دکتر قلب رفتی؟
رفتم. ماز از اینکه مرا معاینه کرد چکاب کرد، گفت باید احتیاط کنم، دوایی من باید سر وقت بخورم.
شایما کوشش کن که یک سال دیگه زنده بانی که عروسی کنیم بخیر.
مطمئن در یک سال بسیار از خود مراقبت میکنم، تو هم مراقب خودت باشی. اوش تا بگیری که فقط یک گرده داری، باز مزار ترق میشم اگه بلای سر تو بیایه.
اوش ماست، فقط عشق خودت مرا زنده نگاه کرده.
زنده باشی.
اگه نه که من با این گرده و مرض شکر و فشار زنده نمیموندو.
میگم فرید جان، حال خوب بعد از این گپا از موتو، اما مگرم دلم شده که برات یک چیز بگویم.
بگو.
ایره همیشه در ذهنت بسپار.
دلت بگو.
قلب ما بر تو میتپه، بس خلاص.
اگه 40 سال پیش گریخته بودیم.
خب ما چی میفهمیدم که پدر کلانای ما سنگک میشن و نمیمورن.
راست میگی، گناهی تو نیست، کم چانسی کردیم، باید درس بگیریم و ما و خودت قار نکنیم.
راست میگی، خود اگه گپ زیاد زدم، وقت دوایم هم نزدیک است، باید برم دیگه تا این وقت دوایت پاکششتن بعد است.
برو برو برو
برو یا خدا.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که شنونده برنامه خودتان جمعه ها با شما از رادیو دری بودین. خدا کنه که آنچه را دری برنامه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. تندرست باشید دوست عزیز، تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند که با بخش نیمروزی رادیو دری همراه هستین، ویژه برنامه پیام انقلاب به مناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی ایران تهیه و تولید شده که به بیان اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران می پردازد. شعارهایی مثل استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و تشکیل جامعه نوین اسلامی از موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته شده است. پیام انقلاب اسلامی ایران، آزادی خواهی و نفی استبداد در داخل و استقلال طلبی و نفی سلطه خارجی بر ایران و بهره‌گیری از اسلام برای پایه‌گذاری ساختار سیاسی تأمین کننده آزادی، استقلال و عدالت بود. از شما همراهان عزیز رادیو دری دعوت میکنیم که شنونده این ویژه برنامه باشید.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بودید دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز، ضمن تبریک ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خدمت شما خوبان همراه، از شما دعوت میکنیم که با ما و با ویژه برنامه پیام انقلاب همراه باشید. انقلاب اسلامی برغم تهدیدها، تحریمها، توطئه‌ها و جنگ تحمیلی 8 ساله توانست از گردنه‌های سخت عبور کند و به قله‌های افتخار برسد و در عرصه‌هایی که حتی تصور آنها برای دشمنان سخت و باور نکردنی بود، دستاوردهای بزرگی داشته است. ملت ایران با وحدت و اراده کم نظیر پیروزی را در حد علای خود در جنگ مقابل جبهه دشمنان متجلی ساخت. از این روز که انقلاب اسلامی مورد توجه ملت‌های عدالت‌خواه قرار گرفت و دریچه‌ای تازه‌ای را به سوی شناخت اسلام و معارف اسلامی گشود. به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های سید جواد وحیدی، کارشناس افغان و آگاه مسائل سیاسی را در مورد علت توجه ملت‌ها در نقاط مختلف به گفتمان انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را به محضر همه آزادگان و ملت شریف ایران و رهبری معزز جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیوی شما. علت این که توجه ملت ها در نقاط مختلف، البته منحصر به کشورهای اسلامی هم نیست، هر جا که مستضعفی وجود دارد و تحت سلطه استبداد و استکبار هست، توجهشان به گفتمان و انقلاب اسلامی ایران بیشتر هست. علتش اینه که این انقلاب، شعارهای این انقلاب، مؤلفه های این انقلاب برگرفته از فطرت انسان هاست. یعنی شعار اصلی این انقلاب این بود که استقلال یعنی نفی استکبار، نفی سلطه. یکی این که قدرتمندان و زورمندان بیان بر کشورهای مظلوم و مستضعف سلطه گری کنن. آزادی خواسته فطری همه انسان هاست، هیچ کس نمیخواد در قید و بند باشه. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مدل، یک مدلی که انسان‌ها در زندگی روزمره خود خدا را در نظر بگیریم، نقش خدا در زندگی انسان‌ها پررنگ باشد. می‌دانید خداجویی و خداخواهی یک امر فطری است.
نظام مردم سالار جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب با وجود گذار از دوره‌های پرپیچ و خم همچنان بر اساس شعارهای خود به پیش می رود. در واقع یکی از دلایل مهم این حرکت رو به جلو به فراموش سپرده نشدن شعارهای انقلاب اسلامی است. پایبندی به شعارهای انقلاب، حفظ اصول و اعتقاد به ادامه آنها در واقع یکی از شاخصهای مهم پیشرفت و ریشه دارتر شدن انقلاب اسلامی است. ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی را میبایست در دو عرصه اهداف درونی انقلاب و تأثیرات جهانی آن به ویژه در نگاه به سرنوشت و تحولات جهان اسلام بررسی کرد. در بعد داخلی، جمهوریت و مردم سالاری دینی اولین ثمره انقلاب اسلامی است که با تأسیس الگوی حکومتی جمهوری اسلامی و فروپاشی نظام دیکتاتوری محقق شد. امام رضوان الله تعالی علیه از طریق به حرکت درآوردن همه اقشار جامعه این نهضت را تا پیروزی هدایت کرد و بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی انتخاب نوع حکومت را نیز به خود مردم واگذار کرد و به مردم سالاری دینی از طریق خود مردم مشروعیت دینی و سیاسی بخشید. عدالت خواهی و مبارزه با استکبار یکی دیگر از آرمانهای بزرگ انقلاب بوده و کماکان یکی از خواسته های اصلی مردم و رهبری از دولت ها تحقق این هدف بزرگ است. رهبر معظم انقلاب به صراحت یکی از اصول انقلاب اسلامی را آرمان گرایی معرفی کرده و در این خصوص تأکید کردن: آرمانگرایی را فراموش نکنید. آرمان چیست؟ رسیدن به جامعه عادل، جامعه آزاد، جامعه پیشرفته، جامعه مؤمن، جامعه معتبر، جامعه متحد، جامعه قوی و مستحکم، جامعه مستقل. اینها آرمان هست.
چه کار میکنه انقلاب؟ کاری که در آغاز انجام میدهد انقلاب ترسیم آرمان هاست. آرمان ها رو ترسیم میکنه. این آرمان ها البته آرمان های عالی تغییر ناپذیرند. وسائل تغییر پذیر است. تحولات روزمره تغییر پذیره. اما اون اصول که همون آرمان های اساسی است، اینا تغییر ناپذیره. یعنی از اول خلقت بشر تا امروز عدالت یک آرمانه. هیچ وقت نیست که عدالت از آرمان بودن بیفته. آزادی انسان یه آرمانه. آرمانه یعنی اینجور چیزها. آرمانها رو انقلاب تصویر میکنه، ترسیم میکنه، بعد اون وقت به سمت این آرمانها حرکت میکنه. حالا آرمان رو ما اگر بخواهیم در یک کلمه بگیم، یه تعبیر قرآنی براش بیاریم، حیات طیبه است. ولنحیینکم حیاتا طیبه. حیات طیبه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. شما رو زنده کند. دعوت پیغمبر و همه پیغمبران به حیات است. چه جور حیاتی؟ طبعا حیات طیبه. خب حیات طیبه یعنی چه؟ یعنی همه چیزهایی که بشر برای بهزیستی خود، برای سعادت خود به اونا احتیاج داره. مثلا عزت ملی جز به حیات طیبه است. ملت ذلیل تو سری خور این حیات طیبه نداره. استقلال، وابسته نبودن به بیگانگان، به دیگران، این جزء حیات طیبه است. به دنبال حیات طیبه تو عبادات و تو کتابای دعا که نباید جستجو کرد. واقعیات زندگی ایناست. حیات طیبه یک ملت از جمله ایناست که این ملت عزیز زندگی کنه، سربلند زندگی کنه، وابسته نباشه، مستقل زندگی کنه. عرض کردیم استقلال آزادی در ابعاد یک ملت است. از آزادی به اسم دفاع میکنن، استقلال رو میکوبن. استقلال یعنی آزادی، متنه آزادی یک شخص، آزادی یک ملت از تحمیل ها، از توسری زدن ها، از عقب نگه داشتن ها، از استثمار ها، از تسمه از گرده ملت ها کشیدن ها. از این چیزا که آزاد شد یه ملت میشه مستقل.
بر اساس سند چشمانداز افق 20 ساله یا 1404، جمهوری اسلامی ایران باید الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی بر همگرایی اسلامی و منطقوی تأثیرگذار باشد. وحدت ملی و انسجام اسلامی از ارزش‌هایی است که با پیروزی انقلاب شکل گرفت و امروز پایه محکم انقلاب اسلامی وحدت و یکپارچگی ملت ایران است. در سایه وحدت، ایران اسلامی توانسته است بزرگترین سختی‌ها را پشت سر بگذارد. رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: هیچ پیشرانی با عظمت و قدرت انقلاب و شعارهای انقلاب وجود ندارد. ما امروز به این احتیاج داریم و تا سالهای متمادی احتیاج خواهیم داشت. وحدت ملی در درون کشورهای اسلامی و انسجام اسلامی در بین کشورهای مسلمان نیز از آرمانهای انقلاب اسلامی است که پیوسته توسط حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری پیگیری شده است. این اتفاق می تواند راه نفوذ دشمنان را در جوامع اسلامی ببندد و مانع از ایجاد تفرقه و چنددستگی در بین کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی گردد. علاوه بر عنصر وحدت، داشتن امید به آینده و مقاومت از مؤلفه هایی است که در حفظ و استمرار ارزشهای انقلاب و رسیدن به اهداف ارزشی انقلاب از اهمیت مضاعف برخوردار است. یکی از ویژگی‌های بارز شخصیتی حضرت امام قدس سره الشریف و رهبر معظم انقلاب مرعوب نشدن در برابر قدرت‌های بزرگ است. امام خمینی رحمت الله علیه دارای یک شخصیت بسیار قوی، بسیار مستحکم، دارای قدرت ایستادگی در مقابل سختی‌ها بود. امام رحمت الله علیه ملت ایران را به این باور رساند که می‌تواند بایستد و می تواند مقاومت کند. در این لحظه به اتفاق شما می شنویم صحبت های آقای حسینی مزاری، آگاه مسائل سیاسی ده.
الرحمن الرحیم و به نستعین. مهمترین دلایل و راز ماندگاری انقلاب اسلامی به سه نکته و مطلب نهفته است. نکته اول الهی بودن و اسلامی بودن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که قطعا این مطلب و این موضوع دانسته که هر روز و هر ماه و هر سال انقلاب بروز بکنه و انرژی و به هر حال قوت و توان جدید به این انقلاب و انقلابی ها بیافریند. و موضوع دوم رهبری آگاه و الهی است. امام خمینی رحمت الله علیه با وصف داشتن شعور سیاسی بالا و تبحر در بسیاری از رشته‌های فرهنگی و اجتماعی و سایر امور، تکیه و توکلش بر خدای متعال بود و تمام منابعی که ایشان در عمل در جهت‌دهی افکار عمومی و رهبری امت استفاده می‌کرد با برداشت از متون اسلام و به ویژه قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام بود. این رهبری توانست که طی به هر حال مدتی که در ایران حضور داشت در رأس انقلاب، انقلاب به هر حال ایجاد کرد و از دل این انقلاب نظام اسلامی بنیانگذاری کرد و تا لحظه حیات به نحو مطلوب ادامه داد و بعد از ایشان هم خلف صالح ایشان حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی توانست به نحو بسیار مطلوب و شایسته این انقلاب و این نظام را به گونه‌ای رهبری بکند که تا هنوز حداقل من در دنیا نه در شرایط موجود مثل ایشان را دیدم و یا شنیدم و حتی در گذشته هم یک چنین رهبر قدرتمندی که 100% متکی بر افکار و اندیشه های دینی باشد و متوکل و متوسل به خدا و ائمه معصومین باشد ندیدم. با وصف به هر حال توان بالایی که در امور علمی دارد، اقتصادی دارد، فرهنگی و اجتماعی و نظامی و امنیتی و در همه امور و موضوع سومی که انقلاب را واقعا بیمه کرد بحث مردم و حضور مردم در صحنه هست، حضور مردم در صحنه و پشت سر رهبری و متوسل به خدا و ائمه معصومین. این سه تا عنصر به هر حال باعث شدن که انقلاب اسلامی تا هنوز تداوم یابد.
انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چهارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. انقلاب اسلامی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش می رود. رهبر معظم انقلاب خاطر نشان می کنند برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره بدرخشد و در دوره دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشماندازهای مبارک دلزده شوند. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی برکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می کند. جمهوری اسلامی به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی مبالاتی نمی کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند.
من به شما عرض بکنم انما ای ربی، بدانید خدا با ماست. ما اگر خودمون رو حفظ کنیم، انگیزمون رو حفظ کنیم، ایمانمون رو حفظ کنیم، عزم راسخمون رو حفظ کنیم، عقلمون رو به کار بیندازیم، تدبیر درست بکنیم، ما بر تمام این ترفندهایی که دشمنان از جبهه‌های مختلف و از جهت‌های مختلف به کار میبرن و حملاتی که میکنن که بعضی خیال میکنن ما محاصره شدیم، بر همه اینا فائق خواهیم شد و همه رو انشاءالله به خاک خواهیم نشاند.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، همگی شما عزیزان را و خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه جهان رنگ همراه ما باشید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ از رادیو دری و گلچینی از غزلیات بیدل همراه شما هستیم. غزلی از بیدل را تقدیمتان میکنیم و شرح آن را هم از زبان استاد محمد کاظم کاظمی خواهید شنید. تحیر مطلعی سر زد، چو صبح از خیشتن رفتم. نمیدانم چه آمد در خیال من که من رفتم. صدای ساغر الفت جنون کیفیت است اینجا. لب او تا به حرف آمد، من از خود چون سخن رفتم. شبم بر بستر گل یاد او گرداند پهلویی. تپیدم آنقدر بر خود که بیرون از چمن رفتم. ز بزم او چه امکان است چون شمعم برون رفتن. اگر از خیش هم رفتم، به دوش سوختن رفتم. بیرون لفظ ممکن نیست سیر عالم معنی. با اوریانی رسیدم تا درون پیرهن رفتم. تمیز وحدتم از گرد کثرت بر نمی آرد. به خلوت هم همان پنداشتم در انجمن رفتم. در این گلشن که سیر رنگ و بوی خودسری دارد، جهانی آمد اما من زیاد آمدن رفتم. ندارد جز فضولی های راحت داغ محرومی. و خاک تیره چون شم از مژه بر هم زدن رفتم. به قدر لاف هستی بود سامان فنا اینجا. نفس یک عمر بر هم بافتم تا در کفن رفتم. با اثباتش جگر خوردم، با نفی خود دل افشردم. ز معنی چون اثر بردم، نه او آمد نه من رفتم. چو گردون عمرها شد بال وحشت می زنم بیدل. نرفتم آخر از خود، هر قدر از خیشتن رفتم.
به نام خدا، عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما درباره یکی دیگر از غزلها چند روز پیش سخنی از آقای دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، ادیب و پژوهشگر گرانقدر، نقل کردیم که ایشان گفته بودند که شعر بیدل بسیار تصویرهای مدرنی داره، یعنی تصویرهایی که از او تخیل معمولی که در شعرهای دیگر ما میبینیم یک مقداری فاصله داره. در این غزلی که امروز شنیدین هم چندین مورد از این تصویرها رو ما میبینیم. تحیر مطلعی سر زد چو صبح از خیشتن رفتم، نمیدانم چه آمد در خیال من که من رفتم. از خود رفتن رو ارتباط میده با صبح، چون صبح هم ناگهان پیدا میشه و بلا فاصله از بین میره و میگه که این بر اثر مطلع یا دمیدن خورشید هست، خورشیدی که در اینجا معشوق دانسته شده. تحیر مطلع یعنی مطلع یا طلوع تحیر یا رسیدن به مقام و جلوه او معشوق که باعث میشه ما از خودمون بریم و به او برسیم. نمیدانم چه آمد در خیال من که من رفتم، ز بزم او چه امکان است چون شمعم برون رفتم. اگر از خیش هم رفتم، به دوش سوختن رفتم. باز این که انسان بر روی دوش سوختن خودش حرکت بکنه و سفر بکنه یک تصویر مدرنی است. کلن بیدل سوختن شمع رو یک حرکت میدانه، حرکتی که از سر شمع، جایی که شروع میشه سوختن شروع میشه، تا به پای شمع میرسه، یعنی در طول مسیر در خودش در واقع شمع حرکت میکنه و بر روی سوختن خودش طی مسیر میکنه. ز بزم او چه امکان است چون شمعم برون رفتن، اگر از خیش هم رفتم، به دوش سوختن رفتم. یعنی این سوختن هست که ما را پیش میبره، در واقع به یک بیان ساده تر. برون لفظ ممکن نیست سیر عالم معنی. این موضوع لفظ و معنی در شعر بیدل بسیار آمده و یکی از بحث‌های فلسفی و بلاغی بوده که بالاخره لفظ مهمتر هست یا معنی مهمتر است. و بسیاری مواقع ادبا و حتی فیلسوفان روی این موضوع از دیرباز تا به امروز بحث داشتن که کدوم یکی از اینها بالاخره اهمیت بیشتری داره. حالا بیدل میگه که حتی اگر بخوایم معنی را هم بدانیم، بدون لفظ امکان نداره. یعنی اون الفاظ و اون کلمات هستن که وسیله بیان معانی میشن، بنابراین خود این لفظ هم اهمیت داره. و در اینجا در مصرع دوم لفظ رو به یک پیراهن تشبیه میکنه، منتها پیراهنی که وقتی که داخل اون میری، یعنی در واقع اون پیراهن رو میبینی، در واقع به عریانی رسیده، اون مفهومی که در اون هست، یعنی با رسیدن به لفظ اون معنی هست که عریان میشه. برون لفظ ممکن نیست سیر عالم معنی، با عریانی رسیدم تا درون پیرهن رفتم. و در مورد این غزل این نکته هم قابل یاد کرد هست که این را استاد محمد حسین سراهنگ مرحوم با زیبایی تمام خوانده و ما در این برنامه میتونیم بخشی از این آهنگ استاد سراهنگ را هم گوش کنیم. با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
تو باغ یار خدا بوده چیزی نداره من.
یاران همراه، آدینه تان بخیر باشد. با رادیو دری همراه هستین. افغانستان در هفته‌ای که گذشت را می‌شنویم.
من به گونه از افغانستان خارج ساختم شدم.
اشعار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خاص، بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی شکست مختزانه برای خود آمریکایی‌ها. فرصت و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن
نه. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه که حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونید که ما را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آخرین رویدادها و تحولات مربوط به افغانستان را میتونید دنبال بکنید. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. اهمیت سفر وزیر خارجه ایران به کابل. ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی. و واکنش متفاوت به درخواست دیوان کیفری بین المللی. خب چنانچه دوستان در جریان هستید، یکی از مهمترین تحولات هفته افغانستان سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود به کابل. در جریان این سفر دیدارهای گوناگون صورت گرفت با مقامات افغانستان و همچنین با تجار و سرمایه گذاران. اما اینکه این سفر چه اهمیتی دارد در گسترش مناسبات دو کشور، کارشناسان و تحلیلگران به موضوعات گوناگون اشاره کردند، از جمله بحث اقتصاد که به باور اکثر کارشناسان از مهمترین حوزه های همکاری ایران افغانستان است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری افغانستان نقش مهمی در تامین کالاهای اساسی این کشور ایفا می کند. در سال 2024 گزارش شده که صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان به بیش از 3.143 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده رشد 80% نسبت به سال پیش از آن است. همچنین کارشناسان تاکید کردند در سفر آقای عراقچی به کابل اگرچه امضای توافقنامه‌های رسمی در نظر گرفتن نشده بود، اما گامی مهم در راستای تقویت روابط دو کشور برداشته شد. در این سفر مسائل کلیدی مانند حقابه ایران از رودخانه هیرمند، روابط تجاری و امنیت مرزها مورد بحث قرار گرفت و طالبان هم اعلام کردند که آماده همکاری با ایران در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی است. اما در رابطه با اهمیت و دستاوردهای این سفر، آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه گذشته در پایان جلسه هیئت دولت ایران در جمع خبرنگاران گفت:
همطور که می‌دونید افغانستان یک همسایه بسیار مهم ماست و مسائل عدیده و چالش‌های مهم و منافع ملی بسیار قابل توجهی برای ما در روابط بین دو کشور وجود دارد. از موضوع آب که مورد سوال شما هست بگیریم تا بحث اتباع افغان در ایران، تا بحث امنیت مرزها، امنیت داخل افغانستان، امنیت شیعیان، امنیت تجارت ما که میزان قابل توجهی هست و بحث مواد مخدر، بحث گروه‌های تروریستی تکفیری داعش که در افغانستان کم و بیش مشاهده میشه و خیلی از موضوعات دیگه، زبان فارسی، اینها چالش‌های بسیار مهمی هست. منافع ملی ما با این مسائل گره خورده و طبیعی هستش که ما باید گفتگو و تعامل رو با دولت در افغانستان داشته باشیم، صرف نظر از این که به لحاظ سیاسی روابط ما در چه سطحی هست، صرف نظر از این که آیا شناسایی‌های لازم صورت گرفت یا نه، حل و فصل این مسائل به طریق گفتگو، از طریق گفتگو به طریق دیپلماسی یک ضرورت هست. همه این مسائل به اضافه تحولاتی که در سطح منطقه و بین‌الملل صورت گرفته بود اقتضا می‌کرد که ما بسیار نزدیکتر با دولت موجود در افغانستان وارد تعامل بشیم، وارد گفتگو بشیم. سفر من دقیقاً در همین جهت صورت گرفت و همه این موضوعاتی که برشمردم در این سفر مورد توجه واقع شد. بحث آب حتما در مصاحبه جناب آقای امیرخان متقی هم ملاحظه فرمودید، دولت افغانستان اذعان داره که بر اساس معاهده برای ایران حق آبی وجود داره و ایشون در مصاحبهشون تاکید کردن. مقامات افغانستان که من ملاقات کردم، آقای رئیس الوزراء، وزیر خارجه، وزیر دفاع و بقیه هم تاکید کردن که علاوه بر معاهده اصولا وظیفه شرعی و انسانی خودشون میدانن که آب به مناطق ایران هم برسه و این رو تاکید کردن، تعهد دارند هم بر اساس معاهده هم بر اساس وظیفه به تعمیر خودشون انسانی و شرعی که آب رو تأمین بکنن حقا به اینا رو. البته بحث خوشسالی و کمبود آب یک بحث جدی هست و اتفاقا در معاهده سازوکاری هم برای همین پیشبینی شده که اگر سالی آب کم بود، بارش و نزولات آسمانی کمتر صورت گرفت، به چه طریقی کمیساریان آب دو کشور تشکیل جلسه میدن، از چه مناطقی بازدید میکنن و چگونه تعیین میکنن که میزان آب آیا کم هست یا زیاد هست و چگونه هست. من اینجا هستم که امسال ما با این مشکل انشالله مواجه نباشیم. در خصوص اتباع افغانستان در ایران که یک موضوع مورد توجه اجتماعی هم هست، خب بحث مفصلی صورت گرفت. دولت افغانستان، دولت موجود در افغانستان میپذیره که این مهاجرین یا این اتباع، اونهایی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدن، باید برگردن. یک اصل پذیرفته شده است، اونها هم قبول دارن.
خب صحبت‌های محترم سید عباس عراقچی بود، وزیر خارجه ایران. اما باز هم پیرامون این سفر و اهمیت آن، دستاوردهای آن، با هم بشنویم صحبت‌های محترم امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان را.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محترم عراقچی صاحب آمده بود، امرایشان یک تیم خیلی کلان از تجار و از پارلمان و از دیگه ادارات جمهوری اسلامی ایران. صحبت ها مجالس خیلی به خوبی انجام شدن. با همین سلسله در مجالس موضوعات سیاسی هم بحث شد، چی در مابین ایران و افغانستان و چی مسائل منطقه و جهان، همچنان امور اقتصادی که ما و ایران، افغانستان و ایران در مابین خود تجارتش خیلی بالا رفته که چطور تجارت تقویه شود. و موضوع دیگر موضوع ترانزیت بود که چطور بتانیم از بندر چابهار استفاده خوب شود و تسهیلات زیاد شوه تا که تجاری افغانستان از او استفاده بکنه. در این باره هم صحبت خیلی مثبت بود و امیدواری زیاد بود. موضوع مهاجرین افغانستان بود که در ایران زندگی داره، در این باره هم بسیار صحبت های سازنده صورت گرفت، هم از جناب رئیس الوزراء صاحب و هم در دیگه وزارت خانه ها. اونها هم به این قناعت داره که مهاجرینی که به صدها و به هزارها نیست بلکه به میلیونها هست، اونها که در 40 سال رفته و اونجا زندگی و کاروبار خود هم جور کرده، امکان نداره که در یک سال یا در چند ماه یا در 2 سال پس همه بگرده. البته هر دو طرف کوشش بکنه، طرف افغانستان استه استه به خاطر کار و روزگار و زندگیشان همینجا سهولیات مهیا کنه تا که اینجا زمینه برای اونها برابر شود و جمهوری اسلامی ایران هم کوشش بکند که موضوع را زیاد جدی نگیره و اگر مهاجرین می آید تدریجا به کشور خود بیاید. موضوع آب مهم است هم برای افغانستان هم برای ایران، ولی موقف امارت اسلامی افغانستان این هست که ما به نعمتی که خداوند داده یا میتا که آب هست در او بخالت نداریم. مردم بیچاره سیستان و بلوچستان هم برادرای ما هست. به صراحت گفتیم که ما در مابین مردم هلمند و نیمروز و مردم سیستان و بلوچستان فرق نمی کنیم. مشکلات اگه پیدا شده در این عرصه او از خاطر خشکسالی هست. به هر حال تا جایی که موقف امارت اسلامی افغانستان هست، ما وقتی که آب پیدا میشه، حتی رئیس الوزراء صاحب گفت که اگر توافق هم نباشه، کدام مائده هم نباشه، ما از خاطر اسلامیت و انسانیت و اینمی مسئولیت خود میدانیم که باید به او مردم آب برسه.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. رویداد دیگر افغانستان این که عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان از تعلیق فعالیت برخی از مؤسسات بین المللی و نهادهای امدادی در 28 ولایت افغانستان خبر داده. آقای نظری خواستار آن شده که کمک‌های بشردوستانه سیاسی نشود. آقای متقی سبب این مسئله را هم تعلیق کمک‌های بشردوستانه آمریکا عنوان کرد. اما رویداد دیگر این که حکومت طالبان کاهش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی از جمله دلار را تبلیغات منفی رسانه‌های دشمن خوانده. وزارت مالی حکومت طالبان همچنین اعلام کرده که بانک مرکزی مقدار قابل ملاحظه دلار را با هدف حفظ ثبات بهای افغانی لیلام می کند که مقدار ارزش افغانی بالا رفت اما جای اصلی خود را نتوانست تا هنوز در بازار به دست بیاورد. همچنین ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در فرمانی استفاده از ارزهای خارجی را در معاملات ممنوع کرده. جزئیات بیشتر این موضوع را دعوت میکنم در گزارش همکارم ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
هیچ کس نمیتواند بیش از 5000 دلار از طریق هوا و 500 دلار از طریق زمین با خود از کشور خارج کند. دفتر ریاست الوزرای حکومت سرپرست افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است مقدار ارز خارجی که افراد میتوانند از طریق میدانهای هوایی با خود ببرند 5000 دلار و از طریق مرزهای زمینی 500 دلار با خود خارج کنند و افرادی که بیشتر از این مقدار تعیین شده ارز خارجی از افغانستان خارج کنند مجازات و زندانی خواهند شد. بر بنیاد این اعلامیه کسانی که بیش از 1 میلیون دلار با خود انتقال دهند در مقابل هر 1 میلیون 1 سال حبس می شوند. مجازات انتقال کمتر از 1 میلیون دلار 1 ماه حبس در مقابل هر 100,000 دلار. کسانی که کمتر از 100,000 دلار از افغانستان خارج کنند تا 10 روز زندان در نظر گرفته شده است. در اعلامیه آمده که پول و طلایی که از متخلفین به دست می آید تا لزوم دیده رئیس الوزرا در بانک مرکزی ضبط خواهند شد. همچنان ریاست الوزرا از مردم خواسته در معاملاتشان از پول افغانی استفاده کنند و آوردن واحدهای پول کشورهای منطقه و افغانستان را ممنوع اعلان کرده است. این ممنوعیت در حال اعلام شده که اخیراً گزارش‌های در مورد قاچاق دلار از افغانستان به کشورهای منطقه و ورود پول این کشورها به خصوص روپیه پاکستان و افغانستان منتشر شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پس پس از انتشار گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما درباره محدودیت گشت و گذار زنان توسط طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه این گزارش را رد کرده است. به گفته طالبان تنها محدودیتی برای زنانی وضع شده است که بیش از 72 کیلومتر سفر می‌کنند. این در حالی است که یوناما اخیراً گزارش داده بود که وزارت امر به معروف طالبان مانع بیرون رفتن زنان از خانه‌هایشان شده و گشت و گذار آنان را در شهرها و بازارها محدود کرده است. خبر دیگر این که مسئولان وزارت خارجه طالبان خبرها درباره خروج معین سیاسی این وزارت از افغانستان را رد کردند، میگویند او در کشور حضور دارد. ضیاء احمد تکل رئیس روابط عمومی وزارت خارجه طالبان گفته شیر محمد عباس استانکزی در کشور حضور دارد و شایعات پخش شده درباره سفر وی به خارج دور از حقیقت است. گفتنی است که برخی منابع در کابل اخیراً از فرار استانکزی پس از صدور دستور بازداشتش توسط رهبر طالبان خبر دادند. استانکزی در روزهای اخیر بارها از رهبر طالبان و دستورات او انتقاد کرده و دستور منع آموزش و تحصیل دختران را هم مسئله شخصی او خوانده است. اما رویداد دیگری که واکنش‌های گوناگون را به دنبال داشت، پیرامون دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی است که اخیراً با صدور حکمی بازداشت هبت‌الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه این گروه را خواستار شده است. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با استقبال از درخواست دیوان کیفری بین المللی این اقدام را گامی مهم در مسیر اجرای عدالت و البته یک هشدار جدی برای طالبان توصیف کرده است. در این بیانیه تصریح شده که طالبان در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند و این جرمها بدون مجازات نخواهد ماند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان این حکم دیوان کیفری بین المللی را به شدت محکوم کرده. همکار ما قریشی در کابل گزارشی در همین باره دارد.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان درخواست یکی از سارنوالان محکمه بین المللی جنایی مبنی بر بازداشت رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه را به شدت محکوم کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. تکل سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
امارت اسلامی افغانستان این اتهامات بیاساس را بر پایه شدید محکوم وارد میکند. این سختار در حالی بر بزرگان محترم امارت اسلامی افغانستان اتهام وارد میکند که اکنون در افغانستان امنیت سرتاسری تامین است. مردم آن تازه نفس راحت کشیده، زندان های شخصی، اختطاف ها، جزایر قدرت جنگ سالاران و بسیار نارمی ها و اعمال زیدی بشر از بین رفته است. جای تاسف است که این اداره از جرائم جنگی و زیدی بشری نیروهای خارجی و شرکای داخلی آنها در جریان اشغال 20 ساله افغانستان چشم پوشی کرده است. چنین رفتار نادرست اعتبار از قبل ضعیف این ساختار را بیشتر از بین میبرد و حیثیت و موقف آن را به سطح بین المللی بی معنا می‌سازد.
این وزارت می‌افزاید محکمه بین المللی جنایی در زمان اشغال جنایات جنگی نیروهای خارجی و متحدان داخلیشان را نادیده گرفته که نمر سبب تضعیف اعتبار این نهاد شده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان خواستار بازنگری در تصمیمات این محکمه شده و تأکید کرده که تفسیر خاص از حقوق بشر نباید بر جهان تحمیل شود. این در حال است که یکی از سارنوالان محکمه بین المللی جنایی حکم را مبنی بر بازداشت رهبر طالبان و عبدالحکیم قانی رئیس استر محکمه حکومت طالبان به تازگی صادر کرده است که با واکنش جدی حکومت طالبان مواجه شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
جمعه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. دوستان، یکی دیگر از رویدادهای مرتبط با افغانستان ارتباط داره به ادامه تنش میان حکومت طالبان و پاکستان. البته تلاش های آغاز شده برای اینکه زمینه گفتگو فراهم شود. گفته میشه که سروزیر ایالت خیبر پختونخوا در آن سوی خط دیورن اعلام کرده که با هماهنگی دولت مرکزی پاکستان یک جرگه سران قومی را برای گفتگو به کابل اعزام میکنه. همچنین پیرامون روابط افغانستان و پاکستان موضوع دیگری که مطرح شده در رابطه با سفر مقامات امنیتی حکومت طالبان هست به امارات متحده عربی. برخی کارشناسان تاکید دارند که این سفر ارتباط داره به میانجیگری میان حکومت طالبان و پاکستان. اما پیرامون موضوع اعزام یک جرگه سران قومی به کابل گفتگوی انجام شده با محمد گلاب توحیدیار، کارشناس سیاسی افغانستانی. با هم بشنویم نظر وی را در رابطه با این موضوع، اینکه چقدر میتونه کمک بکنه به حل مشکلات و چالش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان.
این که در این اواخر روابط میان افغانستان و پاکستان تنش‌آلوده شدند جای نگرانی دارد. از یک طرف برگزاری جرگه قومی برای حل مشکلات و گفتگوها یک گام مهم است، اما از طرف دیگر می‌بینیم که مدت پیش نماینده خاص پاکستان در کابل به امارت اسلامی گفتگو کرد. در همین حال طرف پاکستان در ولایت پکتیکا حملات انجام داد که باعث شهادت مردم ملکی شد. در مقابل امارت اسلامی نیز در امتداد خط دیورند مراکز نظامی پاکستان را هدف قرار داده و پاسخ متقابل داده است. بنابراین در حالی که برگزاری جرگه یک اقدام مثبت و برای حل مشکلات ضروری است، اما چنین جرگه ها باید از سوی هر دو طرف جدی گرفته شوند و با تعهد کامل پیش بروند. در غیر آن این گونه نشست ها و گفتگوها نتیجه مؤثر نخواهند داشت.
استاد نخست وزیر وزیر ایالت خیبر پختونخوا گفته است که حکومت مرکزی پاکستان صلاحیت اعزام این جرگه را به وی داده است، اما طوری که دیده می شود صلاحیت تصامیم کلان را ارتش آن کشور بر عهده دارد. به نظر شما این جرگه با بزرگان کابل به کدام تفاهم خواهد رسید؟
همان طور که ما اشاره کردیم این جرگه صلاحیت کامل برای تصمیم گیری و حل مشکلات را داشته باشد، می تواند نتایج مثبت به همراه داشته باشد. اما اگر این جرگه را فقط یک اقدام نمادین بپندارد و اختیار واقعی همچنان در دست حکومت مرکزی پاکستان باقی بماند، این جرگه نمیتواند مؤثر باشد و نتیجه مطلوبی برسد. این جرگه باید به هدف حل مشکلات برگزار شود و با عنوان یک گام ابتدایی تلقی گردد. البته واضح است که مشکلات میان این دو کشور نمیتوانند به صورت کامل و در یک مرحله حل شوند، بلکه نیازمند تلاش های پی در پی و تفاهمی بیشتر هستند.
خب، صحبت های محترم توحیدیار بود، کارشناس سیاسی. اما در رابطه با سفر مقامات امنیتی حکومت طالبان به امارات، عبدالجبار اکبری کارشناس سیاسی تحلیلی دارد که تقدیم حضورتان می شود.
من فکر می کنم کشورهای متحده عربی پس از سقوط جمهوریت مدن امارات اسلامی یگانه روابط دیپلماتیکی که امارات اسلامی داشت با کشورهای امارات متحده عربی بود است، از جمله قطر و امارات متحده عربی دبی. در این جای شکی نیست امروز در وضعیت حادی افغانستان کشورها تلاش بکنند خود بزرگ بسازند. مصداقی اینش ما دیدیم قطر، شما شاهدش بودیم که قطر چندین بار مذاکرات به دوحه برگزار کرد، حتی هیئتی از امارات اسلامی دعوت کرد. روی ملحوظات به نظر می رسد که کشورها می خواهند در سطح کشورهای خاور یا کشورهایی که از لحاظ روابط با ایالات متحده آمریکا نزدیک هستند، اینا می خواهند که به عنوان وساطتگر یا نقش میانجیگری را بازی کنند. به او اساس اینا گرگای تلاش می کنند که اعضای برجسته امارت اسلامی را دعوت کنند، با اینا مذاکرات داشته باشند، با اینا گفتگو داشته باشند و هر کشوری که روابطش با امارت اسلامی تیره تر باشه، این کشورها تلاش میکنن که روابط امارات اسلامی رو با کشور دوستانه بسازن و خود بزرگ بسازن. در کل هر کشور دنبال منافعش است. مسئله تحریک طالبان پاکستانی یا TTP موضوعی است که برمیگرده به پاکستان. به این طالبای پاکستانی فعلا به داخل خاک پاکستان هستن، تذکره پاکستانی دارن، در صحابای پاکستان تنفس میکنن. اونا پیوسته دنبال حق و حقوق سیاسی و اجتماعی خود هستن. ای که پاکستان گاگو اینا رب به افغانستان میده که اینا به داخل خاک افغانستان هستن، من فکر میکنم که این یک موضوعی است که پاکستان میخواد توسط اینا امتیازگیری کنه، باجگیری کنه از سازمان ملل و از یعنی در کل خود میخواد بزرگ بسازه. به او اساس مسئله پاکستان و افغانستان مسئله تازه نیست و یک موضوعی است که یعنی از